بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلعنا على أعدائهم أجمعين. یه مطلب از مسئله قبل باقی مونده و اون به مناسبت یک توهمی که در مسئله محل بحث شده بود و پاسخی که مرحوم شیخ دادن، یه قانونی رو برای جریان اصالت الصحه بیان میکنن. منظور از اصالت الصحه یعنی حمل فعل مسلم بر وجه صحیح، در حالی که قابلیت این رو هم دارد که بر یک وجه فاسدی واقع بشه. اصل این است که فعل مسلم حمل بر وجه صحیح بشه. در همین اساس در محل بحث متوهم گمان کرده بود که برای این که فعل بایع را حمله بر صحت بکنه، باید بنا رو بر این بگذارد که بایع اقدام به یک کار لغو و بیهوده ای نکرده. اگر ما بگوییم که بایع یک شیء معدوم رو فروخته، این یعنی این که او یک کار لغو و باطل و بیهوده ای کرده. برای این که این پیش نیاد، ما ناچاریم حمل بکنیم فعل او را بر وجه صحیح، به این که او چیزی را فروخته که موجود بوده و این به معنای این است که تلف بعد البیع و بعد القبض بوده. مرحوم شیخ فرمودن که این در صورتی درسته که کار بایع از روی اطلاع و عمد بوده باشه، یعنی با علم به تلف مبیع اقدام به فروختن مبیع کرده باشه. خب اینجا طبیعی است کسی که میداند چیزی تلف شده، فروش او کار لغو و باطل و فاسدی است. برای حل این مسئله خب باید بگوید که نه، او چیز معدوم را نفروخته، این شیء موجود بوده، تلف نشده بود. اما اگر ما بتوانیم یک وجه دیگری درست بکنیم و اون این که بایع بدون علم و اطلاع از تلف مبیع اون رو فروخته، این که اشکالی نداره، این که فاسد و لغو نیست، چون اطلاع نداشته، شیء موجود نیست، برداشته او را فروخته. لذا اینجا فرمودن مورد جای اصالت و صحه نیست و لذا به طور کلی می فرماید مورد صحت و فساد در جایی معنا داره و تحقق پیدا می کند که از نظر عرف و عقلا یا عقل قابلیت تأثیر برای انشاء باشه، از نظر عرفی این قابلیت باشه. اون وقت اگر از نظر عرفی این قابلیت باشه، اون وقت هستش که مورد صحت و فساد تحقق پیدا میکنه. اما اگر از نظر عرفی این قابلیت نباشه دیگه موردی برای صحت و فساد نیست. وقت چند مورد را مثال میزنن، 4 مورد یا 5 مورد را ایشون به عنوان مثال ذکر میکنن که حالا یکی یکی اینها را بخونیم و توضیح بدیم. ببینید میفرماید نعم لو تحققت قابلیت و تأثیر عقلن، اگر قابلیت تأثیر عقلن محقق بشود و تحقق الانشاء الحقیقی عرفن، اولا از نظر عقلی قابلیت تأثیر برای عقل باشه، بالاخره اجزاء و ارکان عقل موجود باشه، و همچنین از نظر عرف انشاء واقعی صورت بگیرد. مثل چی؟ میگه ولو فی ما اذا باع بلا ثمنن. این دیگه ولو یعنی دیگه این فرد اعلای این موارده که از نظر عرفی عقد و انشاء تحقق داره ولو از نظر شرعی مشکل داره. مثل بیع بلا ثمن، یعنی کسی مثلا ملکی را بفروشد بدون اینکه در برابر او ثمن و عوضی بگیر. خب اینجا میگن از نظر عرف این محققه، انشاء واقع شده، اما خب شرع این را نمیپذیره. او با ام ما هو با غیر مملوکن کل خمر و الخنزیر، یه کسی بیاد چیزی را که از نظر شرع قابل ملکیت نیست مثل شراب و خوک، خب این بیع غیر مملوک، بیع چیزی که قابلیت تملک در اون نیست، از نظر شرعی درست نیست. چیزی که شرعاً قابل ملکیت نیست قابل فروش هم نیست، اما از نظر عرف این ملکیت عرفیه داره و بیع او را هم درست میدانن، انشاء حقیقی برای این بیع هم صورت میگیره از نظر عرف. بله بله دیگه قابلیت تأثیر داره. یا مثلا کتالف شرعن کلقریق و المسروق، چیزی که شرعن در حکم تلف، مثل چیزی که دزدیده شده یا چیزی که تو دریا افتاده، کتالف شرعن نه حقیقتا تکوینن، نه چیزی که توی مثلا دریا افتاده این دیگه از نظر شرع تلف شده محسوب میشه، یا چیزی که دزدیده شده از نظر شرع تلف شده به حساب میاد ولو این که در واقع تلف هم نشده. حالا بیع چیزی که مثل طالب از نظر عرف مشکلی نداره، حقق الانشاء عرفن، اما خب از نظر شرعی مشکل. او معدومن یعنی بی با ما هو معدومن، چیزی که معدومه، او معدومن قصد تملکه عند وجوده کثمرت المعدومه، مثل بیع چیزی که الان موجود نیست اما قصد تملک او در هنگام وجودش هست، مثل میوه‌ای که الان نیست در فصل خودش به بار خواهد آمد. خب این الان فروش شیء معدوم منطبق به قصد تملیک عند الوجود. او قصده، این اصل به این قصده یاد، او معدومون قصده تملیک و بدلهی مثلن او قیمتن، چیزی که الان موجود نیست اما قصد شده تملیک بدل او به عنوان مثل یا قیمت. موردش کجا؟ کما لو باع ما اتلفه زیدون علا امره، مثل این که آقای زید چیزی را که مال امر بوده تلف کرده، بله زید چیزی را که مال امر بوده تلف کرده. حالا بله بله، پس اولا این مال مال امره، زید اتلفه بود، این کتاب امر رو تلف کرد. خب حالا امر میاد این کتاب تلف شده را به زید میفروشد، باع شیء معدوم را منتها به قصد چی؟ این که عرض به حضور شما بدل او را به عنوان مثل یا قیمت اخذ کنه. او صالحه ایاه یا مصالحه میکند با اون زید به قصد حصول اثر الملک فی بدله، به قصد اینکه اثر ملک در بدل او حاصل بشه. خب لو تحققت قابلیت و تأثیر و تحقق الانشاء الحقیقی تحقق مورد صحت و فساد، اینجاست که مورد صحت و فساد محقق میشه. فاذا حکم به فساد شیء من ذلک، حالا اگر از این مواردی که ما گفته شد حکم به فسادش بشه، بگه بیع بلا ثمن درست نیست، بگیم بیع معدوم درست نیست، ثم شک فی ان العقد الخارجی من خارجی منه ام من الصحیح، بعد شک بکنید در این که عقد خارجی منه ام من الصحیح، آیا این عقد از فساده یا از صحیحه، شک بکنیم در صحت و فساد او، حمل علی الصحیح، حمله بر صحیح می شود. پس مسئله حمل فعل مسلم بر صحیح در چنین جایی که مورد قابلیت صحت و فساد داشته باشه، اما این موردی که اینجا محل بحث ما بود، اونجا اساسا اون مورد میتونستیم با اون فرض براش جوری تصویر بکنیم که دیگه نیازی به این حمل نباشه. مسئله بعدی، خوب دقت بفرمایید، بررسی یکی از راه‌های دیگر برای علم و آشنایی به عوضین، به مثمن، به مبی. ما به طور کلی یک ضابطه داشتیم که در بی قرار و جهالت نباید راه داشته باشه. خب برای رفع این قرار و جهالت طرقی وجود داره. یک راه، راه مشاهده، دیدنه، رؤیته، یه وقت همون موقع مشاهده میکنه، همون موقع هم میخره، یه وقت مشاهده میکنه، بعدن اکتفاء به رؤیت القدیمه میخواد معامله بکنه. یه راه راه مشاهده است. مشاهده تا حدی رفع ضرر و جهالت میکنه، اما اینجور نیست که همه چیز با مشاهده حل بشه. مثلا مقدار به مشاهده قابل اندازه‌گیری نیست، لذا یه بخشی و راه دیگری برای از بین بردن قرار و جهالت هست و اون مسئله تقدیره. به کیل و وزن و عد به حسب موارد متفاوت. پس یه راه مشاهده است، یا حداقل مشاهده یه بخشی از جهالت و قرار رو برمیده. تقدیر، اندازه‌گیری یه راه دیگری است. حالا ولو در عرض اونیست، چه بسا با هم دیگه در یه مورد لازم باشن، یعنی هم مشاهده لازم باشه هم تقدیر. اینم یه راه. یه راه توصیف وصف کردن بایع، بیاد برای مشتری وصف بکنه اون مبیع را. بالاخره با وصف هم گفتیم میشه رفع قرار و جهالت بشه. اینجا بیشتر سخن از یک راهی به نام اختبار، امتحان کردن، آزمایش کردن. خب ما میخوایم ببینیم این راه، این طریق، یعنی راه اختبار مال چه مواردی است. چون بعضی از اوصاف هستن که قابل توصیف نیستن، نه قابل دیدنن، نه قابل اندازه‌گیری کردنن، و نه حتی قابل وصف کردن. اینها جز با آزمودن، اختبار، راه دیگری برای رفع قرار و جهالتشون، مثل طعم یک غذا، بوی یک مثلا عطر، رنگ مثلا یک پارچه، که حالا این رنگ اصلیه یا نه، با لمس کردن رنگ مثلا قابل فهمه که چه رنگیست. مثلا حالا زمانهای قدیم که بیشتر شاید اینجور بود. بله، مثل عادت زمان سابق. در مورد این موارد مثل طعم و لون و ریح، اینها که تفاوتش هم در قیمت اثر داره، باعث بالا و پایین رفتن ارزش اون مبیع می شود، در این موارد راه اختبار و آزمون و آزمایش و آزمودنه، تجربه کردن یا چشیدن در تأمین اونایی که طعمش باید معلوم بشه، یا بوییدن یا لمس کردن. در هر حال به یکی از این طرق باید اختبار بشه. لذا می‌فرماید در کنار همه اون راه‌هایی که به اصطلاح بیان شد، در مورد بعضی موارد چاره‌ای جز اختبار وجود بله نداره، و با همین اختبار میشه رفع قرار بشه، هیچ فرقی با تقدیر نمی کنه. خب حالا یک سوال مطرحه. آیا پس ببینید، اولا این مبنا رو قرار دادیم ما، اختبار و آزمایش یکی از راه‌هایی است که رفع قرار و جهالت در مورد مبیع میکنه. حالا سوال اینه، آیا توصیف میتونه جای اختبار رو بگیره یا نه؟ با این توضیحاتی که ما دادیم، این معلوم میشود که در بعضی موارد توصیف جای اختبار را میگیرد، در بعضی موارد نمیگیرد. بعضی موارد هست که اوصافش منضبطه، قاعده داره. اگر وقت و اون چیزی که در مبیع وجود داره از اون چیزهایی که منضبطه، قاعده داره، میشه با توصیف هم به جای اختبار خرید و فروش کرد. اما اون مواردی که قاعده نداره، مثلا مقدار طعم شیرینتره یا شیرینه، شورتره یا شوره، اینا با توصیف خیلی شاید معلوم، یا کیفیتش مثلا، در اینجور موارد یا باید توصیف بشه به این که مثلا تمثیل و تنظیر به یک چیزی از جنس خودش بشه، میگه این دقیقا مثل اون چیزیست که مثلا قبلا خوردی، یک چیزی از جنس خود او. اگر این جنین شد به اصطلاح وصف مغنی از اختبار هست، و الا وصف مغنی از اختبار بله لا مسئله تو لابد من اختبار طعم و لون و رائحه فیما یختلف و قیمته به اختلاف ذالک، در این جور اوصاف طعم و لون و ری در اون چه که یختلف و قیمته به اختلاف اینها، یعنی اینا موضوعیت دارن، یعنی طعم و لون و ری مطلوبیت دارن، مقدارشون کیفیتشون، لذا اینجا باید چیکار کرد؟ اختبار کرد. کما فی کل وصف یکون و کذالک، چنان که در هر وصفی که اینجوری هست اختبار لازمه. چجوریه یکون و کذالک؟ یعنی یختلف و قیمت او به اختلاف ذالک، هر وصفی باید اختبار بشه. از لا فرق فی توقف رفع القرار علی العلم، چون طبیعیه بیع قراری منهیه، رفع قرار متوقف بر علمه. ها خب علم هم یه راهایی داره، برای مقدار باید با اندازه گیری باشه، برای طعم باید، برای به اصطلاح طعم و لون و ری هم باید به یک طریق خاصی آزمایش بشه، چشیده بشه، لمس بشه، بویده بشه. از لا فرق فی توقف رفع القرار علی العلم بین هذه الاوصاف و بین تقدیر العوضین بالکیل والوزن والعدل، همطور که اونا رفع قرار میکنه خب این هم رفع قرار میکنه دیگه. حالا و یغن الوصف عن الاختبار فیما ینضبط من الاوصاف، آیا چیزی جانشین اختبار میتونه بشه؟ توصیف میتونه جای اختبار رو بگیره؟ میگه در ما ینضبط من الاوصاف، در اوصافی که قاعده میشه براشون درست کرد تحت یک ضابطه ای در میان، میشه توصیف جای اختبار بشینه. دون ما لا ینضبط، اما چیزایی که قابل انضباط نیست، ضابطه بردار نیست، طبیعتا توصیف جای اختبار نمیتونه بشه. کم مقدار طعم و رائحه هست و لون و کیفیات ها، فان ذالک مما لا یمکن ضبطه الا به اختبار شیء من جنسه، این از اون چیزهایی است که لا یمکن ضبطه، طعم و رائحه و لون شما نمیتونید رابطه برش بذارید مگر به اختبار و آزمایش چیزی از جنس خود اونا. ثم الشراء على ذلك النهر من الوصف، بعدش هم بر همون وصفی که گفته شده خریداری بشه. مثل ان یکون الاعما مثلا قد رعا قبل العمیه لؤلؤه، یه آدم کور قبل از کور شدنش یک مرواریدی را ببیند، بله، فبیع منه لؤلؤتون اخرى على ذلك الوجه، بعد بیاد بر همون وجه بهش میگه بنده خدای، میگه این عین همون مرواریدیست که اون زمان دیدی دو سال پیش که چشم درست بود، دیدی چه مروارید، این عین همونه. خب اینجا طبیعتا توصیفه، اومده جای مثلا مشاهده نشسته، اینجا اشکال نداره. این مثال لؤلؤ و مروارید مال اختبار نیستا، مال جایگزینی توصیف به مشاهده. میگه همانطوری که اونجا میشه توصیف جای مشاهده بشینه، اینجا هم کذل کلام به طعم و رائحه لمن کان مطلوب از ذائقه و شام، اینجا هم توصیف میتونه جای اختبار بشینه. توصیف برای آدمی که مثلا پارسال یه غذای خورده، یه طعمی از یک میوه غذایی به یادآور یادش هست، اما الان مطلوب الزائد، الان مطلوب الشامت، اما پارسال یه عطری را بوییده، میگه این عین همون عطری است که پارسال بوییدی، این طعمش همون طعم همون عرض به حضور شما چیزی است که پارسال چشیدی. پس میتونه گاهی از اوقات توصیف جای اختبار بشینه، به شرط این که اون وصف قابل انضباط باشه. بعضی از اوصاف قابل انضباط هستن، بعضی ها نیستن، مثل طعم و لون و ریح به هر حال قابل انضباط نیستن، اینا نمیشه توصیفشون کرد مگر به این که تنها یک چیز داره، قبلا آزموده شده باشه، اینم ارجاع بشه مثلا به اختبار سابق، و الا توصیف به ما هو توصیف شاید در مورد اینها کافی نباشه. خب این اصل مطلب که به هر حال بعضی از اوصاف خوب نهایت بفرمید قابل توصیف نیستن و در این حال در افزایش و کاهش قیمت مؤثرن، اینا راهشون فقط چی ها؟ اختبار یا ارجاع به اختبار سابق. حالا در مقابل بعضی از اوصاف هستن که این اوصاف تفاوتشون در افزایش و کاهش قیمت مؤثر نیست، یعنی این اوصاف موضوعیت ندارن. مثالی که ایشون میزنه مثل روغن و شیره مثلا، ببینید روغن، روغن حیوانی مثلا کرمانشاهی یه طعم خاصی داره، عموما طعم اینها یا بوی اینها یکی، مطلوب اصلی در این مواردی مثل روغن و شیره سالم بودن و نبودنشون، اینکه خراب شده یا نشده. تفاوت طعم و لون و ریح فی نفسه مطلوب نیست، موضوعیت نداره، اگرم به اینا توجه میشه برای اینکه ببینن فاسد نشده باشه. این غیر از یه عطره، عطر خود لون بوش و رائحش موضوعیت داره، ده ها نوع رائحه برای اصول و عطریات هست، اونجا اختلاف در رائحه در افزایش و کاهش قیمت اثر. این فرق بکنه با مثل روغن، درسته روغن هم طعم و بو داره، اما طعم و بوی این کجا و طعم و بوی اون که حالا طعم بوی اون کجا، اون بو براش موضوع اصلیه در عطر، در روغن بو موضوع اصلی نیست، بو برای پی بردن به این که این صحیحه یا فاسد. لذا در این جور اوصاف درسته که با اختبار معلوم میشه، با چشیدن با بویدن، اما میفرماید در اینجا همینقدر که توصیف بشود به وصف صحت کافی است، همینقدر بایع بگوید که این فاسد نشده، تاریخ مصرفش نگذشته. این میفرماید چیه؟ نعم لو لم یرد من اختبار الاوصاف، در مواردی که از اختبار و آزمودن اوصاف لم یرد الا استعلام صحته و فساده، هدف از اختبار پی بردن به این که آیا این صحیحه یا فاسده، اگر اینجوری شد جاز شراعها به وصف صحه، همینقدر توصیف بکنن بگن این سالمه کافیست، دیگه اختبار لازم کما فی دبسه و ده مثلا در شیره و روغن. فان المقصود من طعمهما، مقصود از طعم این دوتا ملاحظت و عدم فسادهما، ملاحظه این است که این فاسد نشده باشن این دوتا، به خلاف بعض انواع الفواکه و روائه، به خلاف انواع فواکه و روائه یعنی میوه‌جات و عطریات که التی تختلف و قیمتها به اختلاف طعمها و رائحتها، در اینها مسئله مثلا صحت و فساد مطلوب ثانویه، مطلوب اصلی چیه؟ خود بویه این و طعمه. ولا یقصد من اختبار اوصافها ملاحظت و صحتها و فسادها، در این موارد ها در فواکه و روائه اگر اختبار و آزمایش اوصاف اینها مطرحه، منظور صحت و فسادشون نیست، منظور خود بو و طعم و رائحه اینها. اینا فرمودی؟ خب اینجا یک سؤالی مطرح میشه، یک اشکال جواب، یک انقلتغلت. ببینید نتیجه‌ای که بحث ما گرفتیم این شد که چی؟ که در مواردی که طعم و رائحه مطلوب به ذات اختبار باید بشه، در مواردی که طعم و رائحه مطلوب به ذات نیست، غرض صحت و فساد، توصیف میتونه جانشین اختبار قرار بگیره. پس ما یک صورت رو گفتیم توصیف و وصف مکفی هست، در یک صورت گفتیم مکفی نیست، در یک صورت گفتیم اختبار فقط، در یک صورت گفتیم غیر اختبار هم میتواند راه گشا باشه. بله؟ اما کلمات بعضی از اصحاب که چند نمونش رو نام میبرن، مثل مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد و اینها، اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی گفته همه جا میشود با وصف و توصیف فرو. گفته اون چه که طعم و رائحه او منظور نظر هست، اما از این که هدف اصلی باشه یا به تبع باشه، اما از این که خودش موضوعیت داشته باشه یا صحت و فساد موضوعیت داشته باشه، این مطلقا گفتن بیعش مبتنیان علی الوصف جائز. پس این برداشت سخن ما یعنی مرحوم شیخ با اطلاق کلمات اصحاب سازگاری نداره. مرحوم شیخ این اطلاق رو توجیه میکنه، اطلاقی که در کلمات اصحاب هست توجیه میکنه، میگه نه درست ظاهر کلام این اصحاب مطلقه، اما این حمله برای یه مورد خاص میشه. این منظورشون اون طعم و بو و لون نیست که موضوعیت ندارن، اینایی که میگن میشه با توصیف فروخت، با وصف کردن فروخت، با شرح فروخت، اینا منظورشون مطلق نیست. اینا اون جاهایی رو میگن که منظور اصلی صحت و فساده، مثل روغن. خلاصه به ظاهر کلمات اینا درست مطلقه، اما منظورشون عین ماست، فرقی با حرف ما نمی کنه. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم جاهایی میشه با توصیف فروخت به جای اختبار که منظور صحت و فساد بشه، اون هم همینو میگن، اون هم سخنشون با سخن ما فرق نمی کنه و توجیه ما قرینه هم داره، قرینش رو هم مرحوم شیخ فکر میکنن، میگن اینها عرض به حضور شما مسئله اصالت و صحه رو پیش کشیدن. همینقدر که سخن از اصالت و صحه به میان آوردن، این منظور معلوم میشه که کجا اون مواردیست که مواردیست که طعم و لون و ریز مقصود اصلی نیست، اینا برای پی بردن به صحت و فساده. و اطلاق کلمات الاصحاب فی جواز شرائع ما یراد و طعمه و رائحته بالوجه، اطلاق کلمات اصحاب که اصحاب مطلق گفتن که می شود خرید چیزی را که طعم و رائحش مطلوبه، جواز شراء بالوجه، دیگه حرف اختبار رو ندادن، میگن میشه بدون اختبار و صرفا با توصیف هر چیزی که طعم و رائحش منظوره خرید. مطلق گذاشتن یعنی چی؟ یعنی فرق نذاشتن بین جایی که طعم و رائحه منظور اصلیه یا بین جایی که طعم و رائحه برای پی بردن به صحت و فساد، مطلق گذاشتن، فرق نگذاشتن. ایشون میگه این اطلاق محمودن، این اطلاق حمل میشه در همون موردی که ما گفتیم، لذا حرف اینا با حرف ما فرق نمی کنه. الا ما اذا ارید الاوصاف التي لها مدخل في الصحه، این هم میشه، این جواب، این که میشه بس به جای اختبار بشینه، مال اون اوصافی است که لها برای این اوصاف مدخلیت در صحت، لزائد علی الصحه التي يختلف بها القيمه، اون اوصافی که در افزایش قیمت و کاهش قیمت اثر دارن منظور نیست، یعنی خود تا اون اوصاف مثل رائحه و لون و طعم که منظور اصلی و غرض اصلی باشن نیست، اون مواردی است که مثل روغن و دف که اگرم به لون و طعم و ریحش توجه میشه برای چیه؟ اینی که بفهمن صحیحه یا فاسد. از کجا میگید اینا؟ چرا آخه کلمات مطلق اینها را حمله برای این مورد میکنید؟ به قرینه تعرضهم بعد هذا البیان، به قرینه تعرض اینها بعد از این بیان، جواز شرائها من دون اختبار ولا وصفن، متعرضه به اصطلاح بعد از این متعرضه این شدن که یه جاهایی هست که بدون اختبار و بدون وصف خرید چیه؟ بناهن علا اطالت سه، همین اطالت و سه رو که آوردن به عنوان مبنای این حرف، این معلوم شود چی؟ که نظر اونها ولو با کلماتشون که مواجه میشیم مطلقه، اما نظرشون مطلق و کیفکان فقط قضوا فی سرای. خب پس ببینید مرحوم شیخ یه نظری دادن، گویا اوصافی مثل تعمل به اصطلاح لون و ریح را دو دسته کردن، گفتن طعم و بو گاهی برای پی بردن به صحت و فساده، در این صورت موضوعیت نداره، در این صورت می شود توصیف جای اختبار بشه، اما گاهی بو و رنگ، بو و طعم و رنگ و اینها خودش موضوعیت داره، لذا در افزایش و کاهش قیمت اثر داره، برای پی بردن به صحت و فساد اینجا توصیف جای اختبار رو نمیگه. مرحوم ابن ادریس هلی آمده گفته است آقا اصلا بیع به وصف جایز نیست، البته بیع به وصف در جاهایی که با صحت و فساد مرتبطه و در افزایش قیمت اثر نداره، این رو میگه اشکال نداره، در این جهتش مثل مشهور مثل ما هم هست، یعنی ما هم وفاقا للمشهور گفتیم اونجایی که بو و رنگ چیزی در افزایش قیمت یا کاهش قیمت اثر نداره، در این موارد با وصف میشه فروخت، مشهورم هم همینو میگن، ابن ادریس هم همینو میگه. دقت کنید نقاط اشتراک و اختراف آرا و انظار کدومه. در اینجا اختلافی نیست، اما در عرض به حضور شما موارد دیگر میگه بیع به وصف جایز نیست، در موارد دیگر میگه بیع به وصف جایز نیست. کجا؟ ایشون اصلا مسئله برده توی یک جهت دیگه بین غایب و حاضر، میگوید اگر چیزی غایب باشه طبیعتا اونجا دیگه به اصطلاح با اونجایی که این شی حاضر باشه و مشاهد باشه کاملا فرق داره، میگه اون چیزی که مشاهده میشود طبیعتا نمیشه با وصف فروخت، این جلوی روی شماست، توصیف چه معنا داره، لذا باید چشیده بشه، تست بشه. اما اگر غائب بود اون وقت است که باید، یعنی میشود به وصف فروخته بشه. ببینید و کیفکان فقط قوا فی السرائر عدم الجواز اخیرا، ایشون گفته در آخر بحثشون به این که جائز نیست بعد اختیار جواز بیع ما ذکرنا بل رفت عدم الجواز بل وصف، بعد از آنی که اختیار کرده جواز بیع آن چرا که ما گفتیم، ما چی رو گفتیم؟ ها؟ چیزهایی که اوصاف اونها مربوط به صحت و فساده و در افزایش و کاهش قیمت اثر نداره، یعنی موضوعیت ندارن اینا. ایشون اون فرض رو تقویت کرده، وفاقا للمشهور المدعا علیه الاجماع فی القنیه، که در اجماع هم ادعای قنیه برش. قال يمكن ان يقال ان بيع العين المشاهده المرئيه عینی که دیده شده لا يجوز ان يكون بالوصف، این درست نیست با وصف باشه، لانه غیر غائب فيباع مع خيار الرؤيا بالوصف، یعنی که این غایب نیست. و اگر بخواد با وصل فروخته بشه این یباع و اخیار رؤیه فاذن لابد من شمه و ذوقه، چشیدن و بویدن، لانه حاضر مشاهد غیر قائل یحتاج الى الوصل، چون این حاضر مشاهد احتیاج به وصل داره و هذا قویون، چون این قول رو تقویت میکنه. تا حالا پاسخ مرحوم شیخ که وقتم گذشته دیگه.